بسم الله الرحمن الرحیم. در حرمت ولایت از قبل جائر عرض کردیم استثناء اول نفع العباد بود که بحث شد، استثناء دوم هم امر معروف و نهی از منکر بود و به یک معنا مطلق موارد تزاحم بود، یعنی همه مواردی که کار نیکی و واجبی از جمله امر معروف نهی از منکر متوقف می شود بر ورود در دستگاه ظلم و جور. در این تنبیه یعنی استثناء دوم عرض کردیم که فل جمله ممکنه که از مفهوم اولویت یا تنقیح منات از اول به بعضی از موارد تسری داد، اما مطلقا اینطور نیست و لذا مبنای استثناء دوم همون باب تزاحمه. اون چه هم که حضرت امام فرموده بودن تام نبود، اون مطلبی هم که مرحوم سبزواری فرمودن در کفایت الاحکام اونم مطلب تامی نیست، روشن شد از اون چه که گفتیم که اونم تام نیست. حاصل سخن در این استثناء دوم و متحصل از بحث این میشه که باب تزاحمه، باید مورد به مورد هرگاه بین ورود در دستگاه ظالمان با یک عمل واجب و تکلیف دیگری در مقام امتثال تزاحم داشت، ما علل اصول و به طور کلی نمیتوانیم بگیم این مقدمه یا اون مقدمه. مورد به مورد باید مقایسه کرد و در مقام مقایسه اهم و مهم رو تشخیص داد. تقریبا مرحوم شیخ هم بعد از همه رفت و برگشت هایی که در بحث امر و معروف نهی از منکر داشتن، تقریبا در اون چند سطر آخر به همین نتیجه رسیدن که گاهی هست که ورود در دستگاه جور اونقدر قبح داره یا آثار سوء داره که در برابر حالا سلام علیکم احیای یک تکلیف الهی چیزی به حساب اهم به حساب میاد. اینجا باید تکلیف های دیگر رو کنار گذاشت، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، ممانعت از رواج منکر نکرد به خاطر اهمیت اون ورود. ولی گاهی هم هست که نه، یک مطلب بسیار مهمی این طرفه که اهمیت اون اقتضا میکنه اون تحت شعاع قرار بگیره، اون رو بگذاره کنار و وارد در دستگاهی جور بشه. پس به یک حکم کلی نمیشود همه را محکوم کرد، همون قانون تزاحمه و اهم یا این طرفه یا اون طرف، اگر هم تشخیص اهم میداده نشود میشود تخییر، همون قانون تزاحم اینجا اجرا میشه و چیز دیگری نیست. این عرض شود که جنبندی این بحث دوم. البته میشد حالا نکات دیگری هم گفت، به نظرم ضمن بحث های قبلی همه اونها روشن شد. خب عرض شود که استثناء حالا در کلام شیخ دوم ولی طبق ترتیب ما سومه که خود این استثناء وارد بحث جدیدی میشیم. البته ما میخواییم خیلی سربسته از این بحث عبور کنیم به دلیلی که عرض خواهم کرد. استثناء سوم مرحوم شیخ عنوانش رو زده در کلام شیخ دومه، ما در تقریر ما سوم شد. مرحوم شیخ استثناء دوم را که در بیان ما سوم بود فرمودن ورود در دستگاه جور به خاطر اکراه. اگر اکراهی در کار، الزام و اجباری در کار و به خاطر اون باید ولایت و چیز را ورود در دستگاه جور را بپذیره. این الزام و اجبار و اکراه عنوانی است که مرحوم شیخ اینجا فرمودن. منتها در ضمن بحث معلومه که کلام شیخ را که ملاحظه بکنید که سه مبحث اینجا مطرح است: یکی اکراه، یکی اضطرار و یکی هم تقیه. بعضی از بزرگان هم در همین تغییرات ها که ملاحظه بفرمایید ترجیح دادن، گفتن که مناسبه که این سه موضوع رو از هم تفکیک بکنیم، علی رغم اینکه این سه موضوع مشترکاتی دارند اما یه موارد افتراقی هم بین این سه عنوان وجود داره ولذا ترجیح دادن به نحوی تفکیک بشه، مثلا جماعت صبحانی اینا رو تفکیک کردن. البته مشترکات اینها هم کم نیست، مشترکاتش خیلی زیاده. مرحوم شیخ هم به دلیل اینکه این سه امر مشترک زیادی داره اینها رو در یک عنوان جمع کرده. حالا سلام علیکم، گویا اگر بخواهیم اون بیان مرحوم شیخ را بپذیریم که همه اینها را تحت عنوان اکراه جمع کرده، باید با این توجیه این را تقریر بکنیم که اکراه یک معنای خاص داره که مقابل اضطرار و مقابل تقیه است، ولی این واجب لحاظ لغوی معنای عامم داره. احتمالاً مثلا مرحوم شیخ این تو ذهنشون بوده که در واقع یه نوع الزامی که حالا از خودش باشه یا از بیرون باشه این معنای عام میداره که اینا رو میگیره. احتمالا مثلا مرحوم شیخ نظرشون به این بوده، البته این حالا خیلی مهم نیست این که نظرشون این بوده یا تسامحاً عنوان اکراه رو آوردن، اضطرار و تقیه رو هم تسامحاً در ذیل اون قرار دادن، این خیلی مهم نیست. ولی به هر حال میشود اینا رو سه عنوان جدا به شمار آورد که حقم همین است. می شودن به دلیل اشتراکاتی که این سه عنوان و قاعده داره در یک عنوان و استثناء جمع کرد، همونطور که در کلام شیخ. این عنوان بحثه. نکته بعدی هم این است که تفاوت این عناوین هم روشنه. اکراه در جایی است که عامل بیرونی بیاد بر انسان تحمیل بکنه، بگه باید بپذیری، اگر نپذیری تو را به زندان می افکنم یا چنین و چنان میکنم، این اکراهه. یعنی وعد توعید علی الضرر است، وعده به یک ضرر است، حالا ضرر در جان و مال و ارز خود یا کسانی که به او تعلق دارند که به نحوی به او برمیگرده، از اقوام و خیشان و مثلا چیزهایی از این قبیل. این میشه اکراه. اکراه اونجاییست که عامل بیرونی وعده به ضرر میدهد، ضرری که متوجه خود او یا نزدیکان اوست. این مفهوم اکراهه که قوامش به اینه که شرایط ضرری و حرجی و سخت برای او پیدا شده، ولی از ناحیه عامل بیرونی، از عامل بله عامل انسانی که از بیرون این انجام میده. اگر غیر انسانی باشه میره تو استرار، یا عامل انسانی یا حالا زیشعور، حالا ممکنه که حالا مثلا جن باشه، یا عامل زیشعوری از بیرون میگه که این کارو بکن، اگر نکنی تو در این مهلکه قرار میگیری، تو را به چاه میاندازم، اعدام میکنم، زندان میاندازم، مالت را میبرم، یا متعرض به نوامیس تو میشوند، و یا نزدیکان و اقربایی که به نحوی به او انتساب و ارتباطی داره که او به نحوی موجب ضرر او می شود. این اکراهه. اضطرار شرایط حساس و دشوار و سخت مثل همون اکراهه، اما شرایطی نیست که از بیرون بر او تحمیل شده باشه، بدون اینکه عامل زیشعور بیرونی چیزی بر او تحمیل بکنه، به طور طبیعی مواجه با این شرایط شده، طوری است که الان کسی اصلا سراغ او نمیاد، تهدیدی و توعید به ضرری نسبت به او انجام نشده، ولی خود او میدونه الان اگر نرود در این اداره مشغول کار بشه، واقعا از بیکاری حتما خودش و زن و بچهش اصلا در مهلکه قرار میگیرن، مواجهه با سختی های زیادی می شود. و یا مثل این که در بیابان گیر کرده، حالا در همون مثال های مشهور که اگر این غذای حرام رو نخوره از بین می رود، یا مریض شده که باید یک مثلا چیزی که حرام است اون رو اکل یا شرب بکنه، اینا میشه اضطرار که کسی از بیرون نیامده سراغ اوی انسانی، حکومتی، قدرتی، جباری میگه آقا این کار بکن، اگر نه اینجور، اینم میشه اضطرار. بنابراین عمده تفاوت اکراه و اضطرار در همینه که اون شرایط حساس و الزام آوری که برای او پیش آمده از بیرون تحمیل شده یا به شکل طبیعی برای او پیدا شده. تقیه هم دو قسمه، عنوان سوم. یه تقیه مداراتی است که برای اینکه ایجاد وحدت و التیام بین امت بشه، کسی یه چیزهایی را رعایت نمیکنه از اون چیزهایی که از نظر فقهی باید رعایت بکنه، مهر نمیگذاره، فقط برای مدارا. گاهی هم هست که نه، تقیه خوفی است، که تقیه خوفی اونجاییست که نه، اگر انجام نده با ضرر و خطری مواجه میشه. این تقیه خوفی با عرض شود که اضطرار و اکراه و اینها نزدیکه، یعنی گاهی حالت اضطرار داره، گاهی حالت اکراه داره، گاهی کسی اونجا ایستاده میگه که نباید مهر بگذاری، اگر مهر بگذاری چه میشود، یا نباید زیارت برید، همین چیزایی که این روزها میبینی، و الا این شرکه میکشیم تو. این اکراهه. گاهی هم هست که اینجور نیست که کسی چیزی الان بگه، یا حالت اضطرار داره بدونی که کسی چیزی بگه، او اگر انجام بده عملا اینجور میشود، یعنی خطرها متوجه او میشه. برای این تقیه هم در مواردی به اکراه و احیانا اضطرار نزدیک میشه، البته در تقیه مداراتی اون وقت هیچ کدام از اینها نیست. اینم حالا تفاوتی که سانوان داره. خب عرض شد که اون چی که حالا من اینجا میخوام عرض بکنم و با همین نکتم به شکلی میخوایم از این بحث ها عبور بکنیم، این است که ببینید ما در فقه سه تا قاعده حاکمه داریم. یه قاعده رفع عن امتی مستکره علی، قاعده اکراهه، هر جا که اکراه بیاید میشود احکام بره کنار دیگه، اون الزاماتی که اگر شارع داره، واجبات و محرماتی که شارع داره، ولی در جایی اومده اکراه شده بر اینکه اون رو انجام نده، یعنی تخلف از این واجب و محرم بکنه، میگن این اکراه و وعده بر ضرر موجب میشه که این حکم برداشته بشه. این عنوان ثانویست به عنوان یه قاعده از عناوین ثانویه که حکم را واقعا تغییر میده. قاعده دیگر هم همین اضطراره، جایی که شخصی اضطرار به ارتکاب محرمی پیدا بکنه، اضطرار به اکل میته پیدا کرده، یا اضطرار به ترک واجبی پیدا کرده، خب اونم در همین حدیث رفت داره، رفع مستر رو الی، اینم میگه اضطرار موجب میشه که اون حکم برداشته بشه. و قاعده دیگر هم داریم تقیه، که میگه تقیه میاد مجوز میشه برای اینکه بعضی از واجبات رو ترک بکنه کسی، یا محرماتی رو مرتکب بشه. این سه قاعده که اولی و دومیش در همون حدیث رفع آمده، و احادیثی از این قبیل در بعضی از احادیث مثل حدیث رفع، هر دو قاعده جمع شده، هم رفع عن امتی تسعه یا سته، که دوتاش ایناست، مستکره علی و مستر رو الی، یا مستر رو الی. عرض شود که این دو قاعده جمع شده، البته هر یک از این دو قاعده یک ادله مستقلی هم داره، اما اون قاعده تقیه در این حدیث رفع نیست، احادیث دیگری داره که تقیت و دینی و دین آبائی، و اون میاد مجوز ترک واجبات و فعل محرمات میشه. این سه قاعده از قواعد حاکمه هستند و مشتمل بر عناوین ثانویه هستند و رافع احکامند، رافع احکامند، و رفعشون البته رفع واقعی است. من یه وقت دیگه هم اینو عرض کردم، حالا هم اشاره بار یادآوری میکنم که در حدیث رفع که تسع و ست آمده، بعضی روایات کمتر آمده، داره که رفع شده خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و امثال اینها، و یکی هم مالای علمون. اینا همه اون فقرات یک حکم داره و فقره مالای علمون یک حکم دیگری داره، به خاطر یک قرینه عقلیهی که وجود داره. تفاوت رفع در اون فقرات غیر از مالای علمون با رفع در مالای علمون اینه که در غیر مالای علمون ظاهر همینه که رفع رفع واقعی است، یعنی حکم واقعا عوض میشه. عنوانهای ثانوی که میاد واقعا حکم عوض میشه. درسته که شأنیت اون حکم اولی هست، ولی حکم واقعی عوض میشه. واقعا در شرایط اکراه و اضطرار اون حرمت ورود در دستگاه جور یا نمیدونم اکلمیته واقعا دیگه اون حکم نیست، گرچه آثار وضعیش ممکنه باشه. اما در ما لا یعلمون رفع رفع ظاهری است. در ما لا یعلمون رفع رفع ظاهری است، یعنی در براءت رفع ظاهری است. اگر فقیه تلاش خودش را انجام داد ولی نرسید به حکم واقع و ناآگاه نسبت به واقع بود، میگه اون الزامی برای شما نیست، جایز مباهه. این اباهه و براءتی که در ظاهر از حدیث رفع استفاده میکنیم این ظاهریه، اینجوری نیست که حکم واقعی به خاطر ندانستن من عوض بشه. علتش هم یه قرینه عقلیه و نقلیه است. اون قرینه اینه که میگن احکام عرض شود که مختص به عالم به احکام نیست، احکام مال همه بشریته، اختصاص نداره به اونایی که علم به حکم داشته باشن. چون این رو ما از هم قرینه عقلیه و لبیه داریم و مهمتر اینه که ادله متقنی داریم که میگه آقا علم شما مقوم حکم نیست. اگر کسی جاهلم باشه حکم واقعی برای او همون حکم واقعی است. از این جهته که حدیث رفع فقط در ما لا یعلمون یه رفع ظاهری انجام میده، میگه شما معذور هستید، مانعی نداره در ظاهر، اما در واقع نه، حکم اونه، حکم همونیست که برای همه هست. اما در سایر فقرات حدیث رفع، یعنی در خطا، نسیان، اضطرار، اکراه و امثال اینها، رفع رفع واقعی است. این میشه عنوان ثانوی. اینم تفاوت عنوان ثانوی با حکم ظاهری هم همینه. عنوان ثانوی واقعا حکم رو عوض میکنه، اما حکم ظاهری، ولی که حکم ظاهری هم یه عنوان ثانوی است که اینجا پیدا شده، همون جهل شخص، ولی این واقعا حکم رو عوض نمیکنه. یه براءت شرعیه است در مقام ظاهر. اینا بارها یکی دوباره دیگه هم عرض کرده بودیم، توی رسائل اونها به شکل این آمده. یادتون باشه که رفع در حدیث رفع اصلش همون ظاهرش رفع واقعی است و آوردن یه عنوان ثانوی است که حکم رو عوض کرده. یعنی در متن واقع برای این آقا دیگه اون حکم نیست، حکم اینه، یعنی جواز اکل میته یا شرب خمره در شرایط اکراه و اضطرار و تقیه هم همینطوره. فقط در یک جا این رفع رفع واقعی نیست، رفع ظاهریه، اونم در ما لا یعلمون. سرش هم اینه که ادله متقنی ما داریم که با جهل ما حکم عوض نمیشه، احکام مشترک بین عالم و جاهله. این همونطور که میگیم احکام مشترک بین مسلمان و غیر مسلمانه، اینجا هم همینطور. متأه اشتراک احکام بین عالم و جاهل خیلی جا افتاده است، خیلی جا افتاده است. اونم البته همینطوره، ولی این جا افتاده تره. بله، البته این همون نظریه تخته است دیگه، نظریه اجتهاد. تخته در اجتهاد یعنی همین، یعنی ما میگیم اجتهاد را انجام میده مجتهد، ولی ممکنه به واقع برسد، ممکن است نرسد. اگر نرسید معذوره. حالا یه بخشی از این تخته همین جایی است که حکم ظاهری آمده، یعنی حکم مثل براءت آمده که از حدیث رفع آوردیم. سایر احکام ظاهری هم همینطوره، حکم واقعی رو عوض نمی‌کنه، از جمله براءت. این نکته است که روشنه. البته اگر کسی مصوبه شد و گفت که نه، رأی مجتهد که به این سمت رفت و بر این مسئله استقرار پیدا کرد، واقع به طبق اون شکل میگیره یا تغییر میکنه. دو نوع تصویب داریم. وقتی میگه اصلا واقع چی نیست، منتظره ببینه که نظر مجتهد چی میشه. یه وقتی میگه نه، واقع چیزی هست ولی با نظر مجتهد واقع عوض میشه، مثل عقل میته، مثل استراحه. اون بله، اگر کسی نظریه تصویب را بپذیره، رفع در ما لا یعلمون را مانند بقیه میداند. میگه رفع واقعی است، عنوان ثانوی مغیر احکام واقعی است. اما اگر کسی نظریه تصویب رو نپذیره، جزء مخطئه باشه که نظر درستم همینه و بگوید احکام بین عالم و جاهل مشترک هست، اون قرینه میشه که رفع در اینجا رفع ظاهری است نه رفع واقعی. این تفاوته که حالا در جای خودش. از همین در تقیه هم همینطوره. ظاهر تقیه اینه که در شرایط تقیه حکم عوض میشه با عنوان ثانوی است، نه اینکه حکم ظاهری باشه، نه واقعا عنوان عوض میشه. البته تقیه در یه جاهای واجبه، اگر واجب بود اون وقت دیگه انجام عمل طبق اون عنوان قبلی اولی اصلا باطله. گاهی نه، تقیه جایزه، اجازه داده شده که تقیه بکنه، ولی میتونه دم تقیه نکنه. در مورد همون آیه الا ان تتقوا منهم تقاتن، در قصه عمار و پدر، عمار و پدر و مادر او، اونجا تقیه جایز بود، پدر و مادرش تقیه نکردن، به شهادت رسیدن و به عنوان شهید به شمار اومدن. معلوم شده که میشده دم تقیه نکرد، ولی عمار تقیه کرده که پیغمبرم ملاتفت کرد. اصلا در روایت داره که دست به سر و رویش کشید و اشکش رو پاک کرد و گفت نه نگران نباش، تو کار خلافی نکردی. خیلی ناراحت بود که مثلا اونجا سب و براءت کرد و مشرکین او را آزاد کردن. با گریه آمد محضر پیغمبر، ولی پیغمبر اشکش رو پاک کردن و فرمودن که نه اشکال نداره و این آیه شریفه نازل شد. رضا تقیه گاهی واجبه گاهی جایزه. سابقا می وقتی اینا در حاشیه بعضی بحث ها عرض کردم که همیشه اینطور نیست که دوتا مجتهد یا دوتا صاحب رأی دینی در یک موضوع مواضعشون که با هم فرق داره در یه مسئله اجتماعی، یکی میگه تنده، یکی یعنی یکی انقلابیه یکی غیر انقلابی، همیشه اینطور نیست که بگیم اون درسته اون درست نیست. گاهی هر دوش درسته، منتها یکی برتری داره. این مال اون جایی است که یه نوع اقداماتی هست که گاهی جایزه نه واجب. مثلا در تقیه اینطوره، یه جایی تقیه واجبه یه جایی جایزه. معناش اینه که اونی که تقیه نمیکنه کارش درسته، اونم که تقیه میکنه کارش درسته. گاهی اینطوره و اینم عنوانه. پس این سه عنوانه و سه قاعده است و همه اینها هم این سه تا قاعده از قواعدی است که در بحث ما هم جاری میشه. یعنی گاهی میشه پذیرش ولایت و زعامت و مدیریت در یک دستگاه ظالم و جائر که حرام است، گاهی با این سه قاعده میشه جایز. جایز معنای عام، یعنی اکراه میاد، مثل قصه حضرت امام رضا سلام الله علیه که مأمون آخرش، الان روایتشو میخونی، مأمون آخرش گفت که اگر این اندازه نپذیری دیگه میکشمت و تهدید کرد حضرت را. این یک حالت اکراه و اجبار از بیرونه که مجوز میشه ورود در یه دستگاهی و پذیرش چیزی در دستگاهی، مسئولیتی در یه دستگاه نامشروع. گاهی هم اضطراره که در بعضی روایات اومده میگه یا اگر نره تو دستگاه از گرسنگی میمیره خودشو زن و بچهش. دچار اضطرار و حرج و امثال اینها میشوند. حضرت فرمود که خب مانعی نداره بره، فلیبعث الینا خمسه، خمسش را بده. و گاهی هم حالات تقیه است دیگه، یعنی الان شرایطی که اگر تو این شرایط او بخواد استنکاف بکنه اصلا اوضاع به هم میریزه. مثل که شرایطی که نمیتونه زیارت بره، حالا هم شرایطیه که اگر الان تو دستگاه این مسئولیت ها نپذیره اصلا برای طائفه چی مشکل ایجاد میشه. این تقیه یکی از فرقاشم با اون قبلی ها اینه که دامنش اوسعی از اون اکراه و اضطرار، از جهت اینکه گاهی تقیه شخصش و نزدیکانش مطرح نیست، همه جامعه طائفه حقه در معرض خطره. این سه عنوان به طور واضح معلومه که میاد حکم حرمت ولایت از قبل جور، تولی از قبل جائر رو عوض میکنه. و تا این اندازه همه قبول دارن، یعنی عنوان ثانوی کلی است که میاد عوض میکنه. خب اصل این مبحث درست است، برای اینکه ما این سه قاعده با قطع نظر از اینکه اینجا دلیل داشته باشیم نداشته باشیم، این سه تا از قواعد خیلی قرص فقهی هست، یعنی در قواعد فقه، قواعد فقهی سه تا قاعده اکراه و اضطرار و تقیه اثبات شده است به طور خیلی واضح و روشن، و اینا در اینجا مصداق پیدا میکنن. و هرگاه تولی از قبل جائر وضع اکراهی یا اضطراری یا تقیه‌ای پیدا بکنه، اون امر میشه جایه، به خاطر همون ادله عامه ای که اضطرار را اثبات میکنه یا اکراه را یا تقیه را، که ادلهش دیگه هر کدام در جای خودش. علاوه بر اون البته در این بحث ما به طور خاص هم روایاتی داریم که حالا بعضیشو میخونیم، یعنی اگر اون قواعد عامه هم نبود باز اینجا روایت داریم، ولی چون قواعد هست این روایات مؤکد اون قواعد عامه میشه. ما فراوان داریم در جایی که قواعد عامه اقتضای مطلبی میکنه، روایات خاصه هم همون رو اثبات کرده. گاهی هم هست نه، قاعده عامه چیزی میگه ولی به خصوص در مورد روایت خلاف قواعد عامه است. اینجا از اون مواردی است که روایات خاصه هماهنگ با قواعد عامه است. حالا بعضیش رو عرض میکنیم اینجا، این بعضیش رو در ضمن همون ابواب قبلی هم خونده ایم و ملاحظه کردید، بعضیش هم عمدتا روایات این مسئله در باب 48 از ابواب ما یکتسب به است، وسائل کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به، باب 48. عرض شد که حالا ما همه این روایات را نمیخوام عرض بکنیم، روایت اول حالا سندش هم بی اشکال نیست، نمیخوام عرض بکنیم، نمیخونیم. روایت دوم قبلا خوندیم، همونی که میره کسی با اونها میگه میره در معرکه اونها شرکت میکنه که حضرت فرمود یبعث الله علی نیته، اونا رو کال نداریم. تا میرسیم به مثلا روایت سوم که احتمالاً معتبرن باشه، اونجا داره که سئلن اعمال سلطان یخرج فیه الرجل، حضرت امام صادق فرمودن لا الا الله یقدر على شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر على حیلته. این اضطرار اکراه نیست، میگه میشه بره دستگاه از اونجا زندگیشو اداره بکنه، میگه نه نمیشه. بعد استثناء میزنه مگر این که لا یقدر على شیء یاکل، یعنی اونقدر وضعش سخته که اصلا شغلی پیدا نمیکنه اگه نره تو این دستگاه. اونجا میفرماد که این مانعی نداره. البته بعد داره که فاین فعل فصارف یده شیء فلیبعث بخمسه الى اهل البيت، که حالا این خمسش خمس فاضل معونه است، خمس غنیمت یا خمس مال حرامه، که احتمالاً خمس مال حرام باشه. و این روایت سومه که مربوط به اضطراره. در اضطرار همین روایت داریم، شاید فوقش یک روایت دیگه در ابواب قبل داشتیم، کمتر در اینجا بود، یا یکی دو روایت داریم. بقیه روایات این باب حالت مربوط به اکراهه، هم حالت اضطرار اومده هم حالت اکراه. حالا اون روایات دیگه این باب مربوط به قصه امام رضا سلام الله علیه، که من از بین این سه چهار روایتی، چهار پنج روایتی که مربوط به امام رضاست، یکی شال ابتدا روایت پنجم رو میخونیم که روایت معتبره است، و این روایت اینه که ون احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی که از مشایخ صدوقه و صدوق ایشون رو توثیق کرده، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ابراهیم نهاشم هم که بارها عرض کرده ایم راجع به او و توثیق کردیم، ان ریان ابن سلت که ایشون هم توثیق شده، که حالا نمیدونم این همون عبا سلط میشه یا غیر از اونه، نمیدونم، شاید غیر از اون باشه، بله غیر از اونه، اباسلت هم شبیه این رو در روایت دیگه نقل کرده. حالا داره که این روایت معتبر است، حالا چون مربوط به قصه حضرت امام رضا سلام الله علیه هست ملاحظه بکنید. البته حالا راجع به بحث امام رضا و تحلیلش حرف و حدیث زیاده، بنده هم اونجا مطالب و عرایزی دارم که شاید همش رو الان نمیشه وارد اون قصه بشیم. داره که حالا ریان ابن سلط اینجوری میگه: دخل تو علی علی ابن مسر رضا فقلت له یا ابن رسول الله ان الناس یقولونه. در بعضی روایات خود راوی آمده میگه که شما مثلا چرا این کار رو کردید، بعضی روایات داره اینجوریه، ولی بعضی جا هم داره که شخص از کسانی است که به حضرت اعتقاد داره، اعتراضی هم نداره، ولی میگه این حرف در افواه مردم وجود داره، چون در بین شیعیان به هر حال در به غیر شیعیان که بود، در بین شیعیان هم کم و بیش گاهی این سوال مطرح بود که چی شد امام رضا ولایت عهدی را قبول کرد. خب مستحضرید که عرض شود که در خود علوی ها این داستانی داره، خیلی جای کارم داره، کم و بیش هم احتمالاً کار شده از نظر تاریخی. در بین خود علوی ها طوائف و گروه های زیادی بودن، همشون هم اینطور نبود که شیعه خلص پاک اونجوری باشن، بلکه دائم در بین علوی ها غیر از مثال زید و اینها که اونا درسته کارشون کاملا تایید شده، اما در بین علوی ها گاهی هست کارهایی که انجام میدادن واقعا مورد تایید امام نبود و اینها مخالفت هایی با امام انجام میدادن. یه جاهایش تقیه شاید باشه، ولی فی الجمله ثابته که گاهی از همین علویون در برابر ائمه قرار می گرفتن. خود امام رضا در مشهد هم که بودن، در خراسان که بودن، باز نقل هایی داره که کسانی از علوی هایی که مشکل داشتن و اعتقادات سالمی نداشتن و گاهی هم حسادت می کردن، اذیت می کردن حضرت را، رضا از این قبیل هم ما داریم. اون وقت این سوال که امام رضا رفت و این دستگاه ولایت عهدی را پذیرفت هم در عامه گاهی مطرح می شد، اینا گاهی چی می کردن؟ سرزنش می کردن، گاهی هم اگر اینجور نبود سوال بود براشون که بالاخره اینا خاندان پیامبرن، اینا قرنی و عمری و سالهای مدید هزار زحمت کشیدن و نزدیک نشدن به دستگاه ها، چی شد حالا امام رضا اینجور شد؟ گاهی این سوال در بینش علوی هایی که حالا شیعه با معنا نبودن مطرح می شد و گاهی هم به حالت سوال در بین خود شیعیان مطرح می شد. حالا این آقا، ولی این سوال خیلی رواج پیدا کرد، خیلی شیوع پیدا کرد که چی شد، قصه چی شد که امام رضا ولایت عهدی رو پذیرفت، بعدم سکه به نام اون حضرت ضرب شد و ولایت عهدی اعلام شد به همه اقطار اون محدوده حکومت مأمون و حکومت که مأمون داشت. حالا اینجا همون قصه رو داره میگه: دخلت علی علی ابن مسر رضا فقلت له یا ابن رسول الله ان الناس یقولون، مردم اینجوری میگن که انک قبلت ولایت العهد ما اظهارک الزهد فی الدنیا، با اینکه شما اهل زهد در دنیا هستی ولایت عهدی رو قبول کردی، شما کسی نبودی که بری به سمت این ولایت. و در جای دیگه داره که بعضی گفتن که زهدت فی دنیا لدنیا، معلوم میشه که زهد قبلی شما برای رسیدن به دنیا بود، حالا که دنیا رسید اونو کنار گذاشتید، معاذ الله، اینجور چیزی گفته میشه. بله دیگه، بله هست این قصه، این شکل یکی اینجور اعتراضات وسیع، یکی امام حسن داره در این گام صلحش، یکی هم امام رضا داره در اونجا. در این سطوح پایین‌تر هم گاهی ائمه مواجه با این اعتراضات بودن دیگه. حالا این سوالیه که در روایت متعدد اومده، من از بین اونها این روایت معتبرش رو خوندم: فقاد قد علم الله کراهتی لذالک، امام به فرمان خدا گواه هست و می داند که من این کار رو نمی پسندیدم. فلما خیرت بین قبول ذالک و بین القتل اخترت القبول علی القتل، وقتی که مخیر بین این و قطع شدم اون وقت این را پذیرفتم. این روایت معتبرم هست چون این بسگاهی مطرح میشه که این اکراهه. اکراه اینجوری که آمد، اکراه در حد قتلم که آمد، دیگه من اخترت القبول ویه هم، وای بر اینها که اینجوری میگن. بعد میگه اما علم ان یوسف علیه السلام کان نبی رسولا فلما، حالا نمونه قرآنی هم میفرماد حضرت در چند روایت اومده، میگه یوسف پیامبر بود. حالا تواضع هم میکنه حضرت، میگه من که پیامبرم نیستم. مقابلش هم ملک کافر بود، حالا مأمونم که کافر نیست، بالاخره اسم مسلمانی داره، تازه اون چیز قتل و اینها هم در کار نبود. توجه کردید؟ یک ضرورتی پیدا شد برای مساله، حضرت خودش پیشنهاد، اونم پیشنهاد خود او داد، اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظون علیم. عرض شود که اونو شما تو قرآن میبینید، این معلوم میشه که میخواد هم به غیر سنی ها هم غیر سنی ها بگه که این نمونه داره تو متن قرآن، پیامبر ولایت از طرف یک خلیف ملک کافر، اونم جایی که تهدید به قتل و اینها هم نبود، اونم خود او پیشنهاد داد. حالا اینجا که دیگه خیلی راحت تره، من پیامبر نیستم که مثلا اینجوری باشه، حالا طبق اینی که حضرت فرمان، اونم که کافر نیست، اینجا هم که قتل بوده پیشنهاد خود منم نبوده، به این دلیل پذیرفته. این یک مورده که حالا در این زمینه دیگه حالا مطالب دیگه است که فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.